الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این نقابت عرشیه بسیاری از مسائل مربوط به هستی شناسی را مطرح فرمودن. به این قسمت رسیدیم که فرمودن وجود از هر الاشیاء است، یعنی اصل تحققش هیچ ابهامی در او نیست، اما حقیقت هستی چیست این فی غایت الخفاست، زیرا حقیقت هستی با علم حصولی درک نمی شود که به ذهن بیاید و ذهن توان ترسیم او را داشته باشد. باید با علم شهودی درک بشود، زیرا خارجیت عین ذات وجود است. این یک مقدمه. و چیزی که خارجیت عین ذات او بود هرگز به ذهن نمی آید و لا یلزم الانقلاب. این دو، پس وجود هرگز به ذهن نمی آید. وقتی وجود به ذهن نیامد نمی شود او را از جای علم حصولی شنا، باید با علم شهودی شنا، اون هم کار دشوار است. مثل اینکه کلی عقلی، حقیقت کلی که چیز مفهوم جامعه است، این ذهنیت عین ذات اوست. هرگز کلی به ما و کلی یعنی کلی عقلی این به خارج نمی آید به لا یلزم انقلاب ذهن به خارج. اگر کسی خواست کلی رو درک بکند در همون محور و محدودهای ذهن باید بررسی کند ولا غیر. چیزی که خارجیت عین ذات اوست به ذهن نمی آد و چیزی که ذهنیت عین ذات اوست به خارج نمی آد. بعد فرمودن به این که چون ماهیات هم معنهای وجودات برمیگردد، حقیقت وجود در کسوت ماهیت ظهور میکند و کثرت میپذیرد. اونگاه در باره همین عام بودن مسئله وجود به این قسمت میرسن که صفات سلبیه هم باز به وجود برمیگردد. صفات سلبیه اگر سلب سلب باشد روحش به ثبوت برمیگردد. از این جهت میتوان گفت که صفات سلبیه بازگشتشون به وجود است. و اگر صفات سلبیه سلب سلب نباشد، همون سلب بسیط باشد، راه ارجاع اینها به وجود به این است که صور ذهنی اینها در ذهن موجود است. چون صور ذهنی اینها در ذهن موجود است، پس از این جهت صفات سلبی هم به وجود برمی‌گردد. حکم دیگر وجود این بود که وجود تقسیم پذیر نیست، نه قسمت مادی و صوری دارد که از هم جدا بشوند مثل کون و فساد، نه تقسیم کسر مشا دارد مثل کم متصل و منفصل، مثل نصف و ثلث و ربع که انسان خط یا سطر را تقسیم می کند. نه تحلیل ذهنی دارد اونطوری که ماهیت نوعی را به جنس و فصل منحل می کند. هیچ کدام از این انهای تقسیم در وجود راه ندارد. وجود ذاتاً بسیط است و منزه از تقسیم، که اینم از احکام سلبیه وجود است. اونگاه می پردازن وقت به مسئله خلقت و مسئله ایجاد و افنا. اون حقیقت وجود چون ذاتاً عین کمال است و همه کمالات را داراست و هر جا کمال ظهور کرد به وسیله وجود است، پس خود اون حقیقت ذاتاً دارای علم و حیات و قدرت و مانند آن خواهد بود. و هر جا اثری از این کمالات یاد شده مشهود باشد به وسیله وجود خواهد بود. پس او ذاتاً علیم و قدیر و حی و سمیع و مرید است و به وسیله وجود چیزهای دیگر این کمالات را پیدا میکنند. عمده این دو مسئله است که ایجاد یعنی چه و اعدام یعنی چه. آیا ایجاد یعنی چیزی که معدوم است موجود می شود و اعدام یعنی چیزی که موجود است معدوم می شود؟ به این معناست. یا روح ایجاد و اعدام به اظهار و اخفا برمیگردد. میفرماید به این که ایجاد به این معنا نیست چیزی که معدوم محض بود الان موجود بشود، و اعدام هم به این معنا نیست چیزی که موجود بود معدوم محض بشود، بلکه روح ایجاد و اعدام به اظهار و اخفا برمیگردد. ذات اقدس اله چیزی را ایجاد کرد، یعنی اونچه که در مخزن غیبی داشت، اونچه را که در کتم غیب داشت اون را ظاهر کرد. وقتی هم که جهان را معدوم می کند، نه یعنی اینها نابود محض می شوند، بلکه اینها مخفی می شوند. روزی که یا مرحله‌ای که ذات اقدس اله جهان را آفرید، جهان را ظاهر کرد و خودش مخفی است، باید به وسیله استدلال و مانند آن از خلق پی به خالق بود. خلق حجاب است، آفرینش یعنی آویختن پرده حجاب که سراسر تار و پود این پرده آحاد مخلوقاتن و کل این نظام یه پرده خلقت است که خالق مستور است و خلق مشهور. وقتی اینا را اعدام میکند، این پرده را جمع میکند، این سفره پهن شده را جمع میکند، قهرن خلق میشود مخفی، حق میشود ظاهر. بله او مخفی هست، ولی خفای او در شدت نورانیت اوست، و این خلق برای آن است که خود خلق مشهود است و حق تعالی مستور، به وسیله خلق خالق را می شناسند، البته توده انسان ها. وقتی کسی درست خلق را شناخت و به راز پرده بودن خلق پی برد، کم کم نور و سماوات تیور عرض را بهتر از خلق میشناسد، که اون هم مال اوحدی از انسان هاست. خب پس ایجاد و اعدام به این معنا نیست که ذات اقدس اله چیزی را که معدوم محض بود او را موجود بکند، یا چیزی که موجود بود او را معدوم محض بکنند. بله دیگه، عدم هم یعنی خفا، نه اینکه معدوم محض بود و بعد موجود کرد، چون ذات اقدس اله دارد که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، چیزی که نزد خداست همیشگی است، نه اینکه یه وقتی نبود و بعدم پیدا شد که ما اندالله هم بشه متغیر. بر اساس آیه سوره هجر تمود ام من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هرچی که در دست شماست خزینش و مخزنش پیش خداست. در سوره نحل هم فرمود که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، یعنی خزائن غیبی هر تغییر ناپذیر است، کم و زیاد نمی شود. روی این دو مقدمه اون چی که اندالله هست باقی است و همه چیزم اندالله هست. اونجا تاریخ بر نمی دارد که یک وقتی اندالله نبود بعد اندالله پیدا شد. فلون مخزن تاریخ داشته باشد که در فلون تاریخ نبود بعد خلق شد، این چنین نیست. البته رتبه وجودی همه اینا محفوظ است که بعضها فوق بعضن، اما این چه این نیست که مخازن الهی تغییر پذیر باشد. قهرن وقتی خدا از مخزن غیب چیزی را نازل می کند، اون چه که معروف و مشهور است همه نعمتهای الهی است. خود منعم مستور است، حق مستور است. الان این سفره آفرینش را خدا گسترش داد و گستران حق مخفی است، طوری که عده او را انکار میکنه و خلق مشهور است. قیامت که فرا میرسد این سفره گسترده را جمع میکند. وقتی جمع کرد خود میشود مشهور، خلق میشود مستور. برای جمع کردن سفره آفرینش تعبیر قرآن کریم این است که یوم نطو السماء که طی سجل الکتب، روزی است که ما آسمان را، منظور در اینجا مجموعه نظام کیهانی است، ما این مجموعه نظام کیهانی را که امروز پهن است فردا جمع میکنیم، اونطوری که تومار نوشته ها را جمع میکند. تومار ملازم فرمایید، اگر یک کاغذ ممتدی یا پارچه ممتدی که مطالب یا اسامی در این کاغذ نوشته شده باشد، وقتی این پهن است به صورت یک کاغذ باز یا پارچه باز، این رو نمیگن تومار. وقتی لوله کردن میشه تومار. این تومار را میگوین سجل. یوم نطع سما که تی سجله للکتب. الان شما این صفحهی که نوشته اید، این صفحه وقتی باز باشد این تومار نیست، وقتی این رو لوله کردید میشه تومار. این لوله شده که تومار است، این مکتوب ها را جمع کرده، باز نیست. سراسر جهان آفرینش کلمات الهی و کتاب الله هم، کتاب تکوینی هم، که اگر لو ان ما فی البحر من شجر فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر، اینها بخوان کلمات الهی را بنویسن، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. خب وقتی بخواهد بساط قیامت را پهن کند و بساط دنیا را جمع کند، این چنین نیست که آسمان و زمین معدوم محض بشود، اینها را جمع میکند. وقتی جمع شد همه ملک ها و مالک ها در دست اوست، اینا نابود نمیشوند. در اون نفخه اول، در نفخه دوم که باز بساط همه پهن است، در نفخه اول که نفخه فی سور فی سعق من فی السماوات من فی الارض، در این نفخه اول که بساط برچیده می شود، الملک هست منتها برچیده است. ندا می آید لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست که دایی مالکیت داشته باشد، فقط گفته می شود لله الواحد القهار. در نفخه اولا که بساط برچیده می شود معدوم نخواهد شد، چون معدوم که ملک کسی نیست، موجود است منتها بساط برچیده است، تومارگونه جمع است. ولعرضو قبضته یوم القیامه و سماواتو مطویاتون به یمینه. امروز سخن در آن است که افلا ینظرون الی الارض کیف سطحت است. سطحت یعنی پهن شد، نه مسطح است در قبال کروی. امروز زمین مبسوط است، فردا زمین مقبوض است. ولعرضو قبضته یوم القیامه، امروز روز بست ارض است، فردا روز قبض ارز است. والارزو قبضته یوم القیامه، امروز روز تسویه و بست سماست که ثم استوى الى السماء و یه دخان فرالها، فردا روز طی السماوات است که و السماواتو مطویاتون به یمینه. این معنای اعدام نظام موجود است، اون هم معنای ایجاد. نه معنای اعدام این باشد که چیزی که موجود است این معدوم محض بشود. خب پس این سفره و این پرده گاهی باز است و گاهی بسته است. وقتی بسته شد والامر یومئذ لله ظهور میکند. این والامر یومئذ لله نه به این معناست که در قیامت کار مال خداست، در دنیا مال دیگران است. او رب دنیا و آخرت است، رب سماوات و ارضین است، رب العرش و الکرسی است، همیشه و الامر لله است، این الحکم لله. منتها در قیامت این مطلب ظهور میکند. ظرف ظهور توحید است نه ظرف حدوث توحید. این چنین نیست که ربوبیت مطلقه حق در قیامت حادث بشود، بلکه والامر لله فی الدنیا والآخره این الحکم الا لله. اما در قیامت روشن می شود که الامر لله. این که فهمد والامر یومئذ لله نه یعنی در دنیا ربوبیت مال دیگری بود و در آخرت ربوبیت مال خداست، بلکه در دنیا و آخرت ربوبیت مال خدا بود و هست. در دنیا انا ربکم الاعلا گو کم نبودن، ولی همه در قیامت میفهمن و میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، میفهمن که والامر یومئذ لله. پس بله بدل باید عین مبدل باشد. اگر زمین دنیا و آسمان معدوم بشود یک زمین و آسمان دیگر وجود پیدا کند، این رو نمیگن تبدیل. در سوره مبارکه ابراهیم دارد که یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو، یعنی یوم تبدل و سماواتو غیرها، یوم تبدل و ارزو غیرها، زمین به زمین دیگر تبدیل میشود. نه اینکه این زمین از بین برود یه زمین دیگر رو به بار بیاورد، وگرنه این تبدیل نیست. تبدیل یه اصل مشترک طلب میکند. اگر این نظام تبدیل میشود به نظام دیگر، یعنی معدوم نشد رأساً، در یه جایگاه مضبوط بود، اصلش محفوظ بود، خصوصیتش عوض شده است. البته زمین باید در قیامت به صورتی تبدیل بشود که بتواند ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم را یک جا جا بدهد. الان اگر چند سال جلوی مرگ و جنگ گرفته بشود و کسی نمیرد، بعد از روی مدت مثلا محدودی روی زمین جای زندگی بشر نیست. برای اینکه این مجموع، این کره زمین ظرفیتش مشخص است، تا یه چند میلیاردی را میتواند جا بدهد. اما ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، که اون میلیاردها میلیارد ممکن است گذشته باشند و در آینده بیان، اون در همین زمین است، منتها زمین تبدیل شده. زمینی است که باید شهادت بدهند، زمینی است که در یک جا ممکن است که مدتی مرکز عبادت بود، بعد تخریب شد، مرکز تباهی و گناهی شد. یه مدتی مرکز کار بود، یه مدتی خیابان بود، یه مدتی بیابان بود، یه مدتی جای مطالعه بود، یه مدتی جای دسیسه بود. همین یه تک مکان در قیامت به صورت‌های گوناگون در میآید، به شهادت میدهد فی آن واحده، چون برای همه با شهادت بدهد و همه هم صحنه عمل خود را باید ببینند. یه همچه عالمیست. خب پس ایجاد به این معنا نیست که در مخزن غیب چیزی نبوده، تازه پیدا شده و خدا ایجاد کرده. البته برای ما که در محدوده ماده و تاریخ زندگی میکنیم، برای ما سبق و لحوق زمانی مطرح است، گذشته و حال مطرح است، نبود و بود مطرح است، مانند آن. اما در کارگاه هستی این چنین نیست که ذات اقدس اله در دستگاه خزینه های غیبیش هم تغییر و تحولی راه پیدا کرده باشد. قبلا چیزی در مخزن الهی نبود، بعدها در مخزن الهی آفرید. این طور نیست. این بعد و قبل زمانی فقط در محدوده زمان است. وقتی از سقف زمان بالا رفتیم دیگر این چنین نیست. اینها قدیم به عرزن، به ذات اقدس اله قدیم به ذات است. وگرنه به کل منهی قدیم، او هم دائم الفضل و الفیض علی البریه است و هم کل منهی قدیمون. منتها اینها قدیم به تبعن، به ذات اقدس اله قدیم به ذات است. مثل جریان بهشت که بهشتی ها ابدی هستند، منتها ابدی بالعرض و ذات اقدس اله ابدی به ذات است. وگرنه در دوام بهشت و بهشتیان و بقا و خلود بهشت و بهشتیان که تردیدی نیست. اگر یه سخنی هم بعضی ها داشته باشن در باره جهنم و جهنمی ها دارن، ولی در باره بهشت و بهشتیان که تردیدی نیست، اختلافی هم نیست در مسئله. بنابراین این بهشت و بهشتیان که ابدیان ابدی به تبع و ذات اقدس اله ابدی به ذات است. خب پس خلقت یعنی اظهار خلق و مخفی بودن حق، اما برای اکثری نه برای همه. ایجاد، اعدام در قیامت، اون هم عبارت از اظهار حق و اخفای خلق، اون هم نه برای همه بلکه برای اکثری. زیرا حتی در نفخه صور هم که نفخه اول که نفخه فی صور فی صیغ من فی السماوات من فی الارض، یک گروه که اوحدی از اهل معرفت هم مستثناین الا من شاء الله، فی صیغ من فی السماوات من فی الارض الا من شاء الله. با اینکه سخن از زلزله عالم است نه زلزله زمین. یه وقت از زمین میلرزد با چند ریشتر، خب بعضیا تحمل میکنن، اما یه وقتی کل عالم میلرزد، این زلزله ساعت شیون عظیم، نه تنها زمین میلرزد یا یک منطقه زمین، کل کره زمین میلرزد و کل مجموعه میلرزد که میخواد کلن عوض بشود. این زلزلت از ساعت شیعون عظیم. کسانی هستن که زلزلت و ساعت را هم تحمل بکنن، نفخ فی صور فی صیغ من فی السماوات و الارض، او را تحمل بکنن الا من شاء الله. هن این گروه که اوحدی از انبیا و اولیا هستن، اینها حق را در اون حال هم میبینن، چون که الان هم میبینن، لو کشف القطار را الان هم میگوین، خلق را الانم میبینن، اون وقتم میبینن. اگر بساط خلقت برچیده شد، یوم نطف سما شد، اونا چون خودشون موجودات اندلاهیان، این سفره برچیده و این تومار لوله شده را هم میبینن. لذا این گروه را قرآن کریم استثناء کرده، فهمو سعق من فی السماوات من فی الارض الا من شاء الله. در این که خلق عبارت از خفای حق و ظهور خلق است، این یه روایتی، چند روایت است البته، یک روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده، در بحث‌های قبل هم همین روایت خوندیم که اون روایت در صفحه 116 همین جلد اول، اون روایت قبلا خونده شد. اون روایت را مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله در کتاب شریف توحید صدوقشون صفحه 179 از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله نقل کردن. البته این روایت در اسفار نیست، ولی در اسفار در صفحه 116 اسفار این روایت خونده شد. اون روایت این است که لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجابون غیر خلقه، بین حق تعالی و بین خلق تنها حجابی که هست خود خلق است. یعنی مثل این که بفرماید بین صاحب خانه و این پرده حجابی غیر از این پرده نیست، خود پرده حجاب است. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقه، احتجب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور، لا اله الا هو الکبیر المتعال. پس بین حق تعالی و بین خلق تنها حجابی که هست خود خلق است. اگر کسی گفت تو خود حجاب خودی، از این حدیث شریف به مانندان استفاده کرده است. پس ایجاد و اخفا اصلش به همین امر برمیگردد. ایجاد یعنی اظهار خلق و خفای حق، اعدام یعنی اخفای حق خلق و اظهار حق. البته این اعدام هم دو مرحله دارد، یه مرحله در قیامت صغراست که من مات فقط قامت قیامتو، یه مرحله نهاییش هم در قیامت کبراست. در قیامت صغرا این شخص از عالم نشهادت به عالم غیب متحول می شود، در قیامت کبرا کل موجودات از عالم شهادت به عالم غیب متحول می شوند تا دوباره در نفخه ثانیه دوباره این سفره آفرینش پهن بشود و اشیا ظاهر بشوند. اما وقتی دوباره پهن شدن خیلی رقیق پهن بشوند، دیگر حجاب نیستند. مثل دنیا نیست که سفره خلقت پرده حجاب باشد، فردا پرده خلقت به قدری رقیق است که حجاب نیست، یعنی همگان ذات اقدس اله را با چشم جانشون میبینند. این گوشی از بیانات بحث امروزشون. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 260، سطر اول صفحه 260 که در بحث دیروز خونده شد ملاحظه فرمایید. فرمود وجود اهم الاشیاء است به حسب شمولی و انبساطی علی الماهیات حتی یعرض، این مفهوم وجود، این وجود لمفهوم العدم المطلقه و المضاف. در دیروز اینچنین معنا نشد، مضاف به همون اضافه و امثال ذالک که وجود ضعیفاً معنا شد، ولی ظاهراً منظور این است که حتی یعرض این وجود لمفهوم عدم مطلق و مفهوم عدم مضاف. عدم مطلق هم در ذهن موجود است گرچه معدوم خارجی است، عدم مضاف هم در ذهن موجود است گرچه موجود خارجی است. چون این عبارت ها مال همون صفحه 5 مقدمه شرح فصوص قیصری است، یعنی اون چه که مرحوم صدر متعلین به عنوان نقابتون عرشیه ذکر میکنن، اینها خلاصه همون فرمانشات قیصری است در فصل اول از مقدمه فصوص. صفحه 5 هست تا صفحه 7. یه تفاوت کوتاهی در عبارت ها هست. اونجا وقتی مراجعه فرمایید میبینید به این که منظور به خوبی روشن است که مراد از این مضاف در مقابل مطلق است. حتی یعرض لمفهوم العدم المطلق و المضاف. مرحوم صاحب شوارق کار خوبی کرده، این که نقل کرده و گفته که این حرفا مال کیست. البته نقابت عرشی و امثال ذالک را که مال فصوص است در شوارق نیست، اما اون چرا که صاحب شوارق نقل میکند میگوید مال کیست. انسان به اون کتاب اصل و مرجع مراجعه میکند، اگر یه وقتی کم و زیادی در عبارت شد میتواند اصلاح کند، اما متاسفانه این در اسفار نیامده به این صورت. خب پس وجود اهم الاشیاء است به طوری که هم عدم مطلق رشان می شود هم عدم مضاف. بعد رسیدیم به این سطر پنجم. فمود و هوه این وجود از هرون من کل شیء تحققا و انیتا. اصل تحققش از هر چیزی ظاهرتر است که اصل الوجود و موجودان. حتی قیل انه بدهیون، یعنی الوجود و موجودون بدهیست. اما کنه این وجود چیست؟ اخفا من جمیع الاشیاء است حقیقتا و کنهن. چرا؟ چون یه امر مفهومی نیست که به ذهن بیاد تا ذهن او را درک بکنه. یه چیزی که خارجیت عین ذات اوست، نفس باید به حضور او برود تا او را درک کند. مثل اینکه معانی کلی ذهنیت ذاتی اونهاست، هرگز به خارج نمیان. و اخفا من جمیع الاشیاء حقیقتا بکنهن، به قدری مخکنش مخفی است که حتی قیل انه اعتباری محزون، عده وجود را اعتباری دانستن و به اصالت ماهیت فتوا دادن رو ماننده اون. علا انه، یعنی با اینکه لا یتحقق و شیئون فی العقل ولا فی الخارج الا بالوجود، چون وجود یا خارجیست یا ذهنی. اگر در ذهنم باشد بالاخره به وجود ذهنی اشیا موجودن، اگر به لحاظ خارج باشد به وسیله وجود خارجی اشیا موجودن. پس فهو یعنی وجود، المحیط به جمیع الاشیاء به ذاته و بالوجود قوام الاشیاست. لان الوجود لو لم یکن، این کان تام است، لم یکن شیئون لا فی العقل ولا فی الخارج، بلکه این وجود من حیث و این وجود عین الاشیاء است از یک جهتی، زیرا اوست که در اشیاء ظهور کرده است. و هو الذی، این وجود، یتجلا فی مراتب خود و یظهر به صور اون مراتب و به حقایق اون مراتب، هم در علم هم در عین، هم در مقام علمی که قبل از وجود خارج است، هم در مقام وجود خارج، چه در مرحله اعیان ثابته چه در اعیان خارجیه، وجود است که در این مراتب ظهور دارد. وقتی در این مراتب ظهور پیدا کرد به نام ماهیت و اعیان ثابته نامیده می شود. منتها فرق ماهیت و اعیان ثابته تنها این نیست که به اصطلاح اهل حکمت بگوین ماهیت و به اصطلاح اهل عرفان بگوین اعیان ثابته. اعیان ثابته عام از ماهیت و هویت است، چون جزئیات هم در مرحله علم حق هستند، ولی ماهیت همون کلیات است، کلیست. فیسمی بالماهیه و الاعیان ثابته کما لوحنا بهی، در صفحه 248 قبلا بیان کردن که حق وفاقا لأهل تحقیق این است که ماهیات انهای وجودات. و هیه یعنی این اعیان ثابته و ماهیات، مع سایر صفات الوجودیه مستهلکتون فی عین الوجود، این چنین نیست که وجود و ماهیت دو چیزی جدای از هم باشن، بلکه ماهیت مستهلک در وجود است. فلا مغایرت بین ماهیت و وجود الا در اعتبار عقل، در تحلیل عقلی اینا از هم جدا هستند. این هم یک مطلب. مطلب دیگر که جزء خواص و احکام وجود است این است که میفرمان و صفات و سلبیه ما کونها عائدتن الالعدم ایزن راجعتن الالوجود من وجهن، این به اون مسئله و اعم الاشیا مناسب تر است که در صدر صفحه 260 یاد شده است. به قدری وجود ظهور و انبساط دارد که حتی اعدام رمشان بشود، زیرا صفات سلبی یا سلب سلب است که برگشتش به وجود است و روشن است، یا اگر سلب سلب نبود سلب وجود بود و عدم بسیط بود، چون یا عدم مضاف است یا عدم مطلق، و گفتیم به این که وجود عدم مطلق و عدم مضاف هر دو را زیر پوشش دارد، از این جهت صفات سلبی هم به وجود برمیگردد. و صفات سلبیتو ما کونها عائدتن الال عدمه، اینم ایزن راجعتن الال وجوده من بچه، اینم تموم شد. بازی که از احکام سلبی وجود است که ول وجودو، اون الف زاید است، ول وجودو لا یقبل الانقسام و تجزی اصلا خارجن و عقلا، نه تقسیم ماده و صورت برمی دارد، نه تقسیم نسب و ثلث و ربع برمی دارد، نه تقسیم ذهنی به نام جنس و فصل در راه دارد. لبساطت وجود فلا جنس له ولا فصل له فلا حد له، وقتی جنس و فصل نداشت قهرن ماده و صورت هم ندارد، وقتی ماده و صورت نداشت قهرن تقسیم فکی هم بر نمی دارد. کما علمت، اینم تموم شد. مطلب دیگر، و هو این وجود چیزیست که یلزمه جمیع الکمالات، هر جا وجود باشد جمیع کمالات هست. اگر وجود قوی بود کمالات قوی، و اگر نبود کمالات هم قوی نیست. و هو الذی یلزمه جمیع الکمالات و بهی یعنی بالوجود یقوم کل من الصفات. پس این وجود من حیث هو وجود، الحی العلیم، المدیر المرید القادر السمیع البصیر المتکلم بذاته. هر جا وجود هست این کمالات هم است. اگر اون وجود ذاتی فلسفی بود، یعنی ضرورت ازلی داشت، این حیات و کمالات دیگر ضرورت ازلی پیدا می‌کرد. اگر ذاتی منطقی بود نه ذاتی فلسفی، این کمالات هم ذاتی منطقی خواهند بود نه ذاتی فلسفی. حقیقت وجود من حیث هو، اون وقت این حقیقت وجود رو الان دوباره توضیح میدن به اینکه اون لا به شرطش ذات اقدس اله هست، به شرط سریان فیض اوست، که این به شرط سریان است که داخلون فی الاشیاء. حالا انشاءالله اشاره میشه به اینکه فرق دقیق این قول با قول جهل صوفیه چیست، چه اینکه فرق این قول با قول اهل حکمت چیست. و بهی یقوم کل من الصفات، فهو العلیم الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر المتکلم بذاته، لا بواسطه شیء آخر، چیزی دیگری غیر از وجود نیست تا اینکه به وسیله اون غیر وجود بین احکام راه پیدا کنند. پس وجود ذاتاً دارای این کمالات است و چون بسیط است این کمالات هم عین ذات اوست. این هم تمام شد. مطلب دیگر، بهی یعنی بالوجود یلحق الاشیاء کمالاتها کلها. اگر غیر وجود محض، غیر هستی مثل متعینات بخوان کمال داشته باشن، به برکت وجود است. و این تعبیر چون نشانه تغایر هست که فرمود بالوجود یلحق الاشیاء کمالاتها، لذا اعراض کردن فرمودن که بل هو الذی، اون وجود چیزی که یظهر به تجلیه و تحوله فی صور مختلفه به صور تلک الکمالات، اون حقیقت وجود است که به صورت خلق تجلی می کند و در هر مرحله به صورت همون مرحله جلوه می کند. قهرن هر موجود هر مرحله هرچه دارد، هر ماهیت هر اقتضایی که داشته باشد، حقیقت هستی مقتضای او را ظاهر می کند. بل هو الذی یظهر بتجلیه و تحوله فی صور مختلفه به صور تلک الکمالات، فیسیر و تابعا للذوات، که هم اختیار محفوظ بماند، جبر برطرف نشود و هم سرایت نور وجود محفوظ بماند. در هر جایی به اقتضای همون جا ظهور کرده است. این از اون تعبیرات لطیف نهج البلاغه است علی سلام الله علیه است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. اصولا تجلی اصطلاح کتاب و سنت است که یاد اهل معرفت دادن. در روایات ما مسئله تجلی به عنوان یک اصل به یک اصطلاح قبول شده است. این عبارت الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه از اون خطبه بلنده است امیر است. منتها اون مجلا اگر قوی باشد، یک تجلی قوی و خاصی نصیب اون مجلا می شود، مثل که قرآن کریم این چین است. در خطبه دیگر نهج البلاغه در خصوص درباره خصوص قرآن کریم فرمود فتجلا سبحانه لعبادهی فی کتابهی ولکن هم لا یبصرون. ذات اقدس اله که متکلم است برای بندگانش در این کتاب تجلی کرده است، منتها اینها نمی بینند. خب فیسیر و تابعا للذوات، تا بهانه را به دست هیچ کس ندهد و مسئله جبر و امثال ذلک را هم برطرف کند. چرا؟ لأن اون ذوات ایزن وجوداتون خاصه و هر کدام تعینی دارن که اون کل و اون اصل در این مظاهر تجلی دارد. حالا روشن خواهد شد که اصل این تعلیمات به برکت اهل بیت آمده، اما عرفا حق عظیمی در فهم نسبت به ماها دارند. اگر اینها با اون تهذیب نفس دل به دریا نمی زدن و قواسانه از این عمق چیزی به دست نمی آوردن، این مسئله داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه قابل حل نبود. اگر کسی اون راه را طی نکند و این احادیث را بخواهد مطرح کند، بحث کند، مشکل است به این که بالاخره بتواند سالم به بدون توهم الحاد و حلول از میدان بیرون برود. مشکل است کسی اون معارف اهل معرفت را نبیند و این نصوص داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه این رو بتونه معنا بکنه. لذا اونهایی که بزرگان اهل دیانتن احساس حراس میکنن، اصلا به سراغ این روایات نمی آین، میگن علمش به اهلش، این حد اکثر ادب اونهاست. اما اگر کسی یا اصلا نباید وارد بشود یا اگر وارد شد باید در کنار سفره اهل معرفت بشیند. اینها قواسانی هستند که جنها کندند تا این روایات برایشون معنا شد که داخلون فرشه کی داخل در اشیاست، چجوری داخل در اشیاست. شما وقتی این اشیا که جمع محلا فعل فلام است، مثلا یکی از اون اشیا شجره، اونی که داخل در شجره است کیه؟ چیه داخل در شجر است؟ ظاهر شجر او داخل است، باطن شجر او داخل است، اول شجر او داخل است، آخر شجر او داخل است، در همه پوسته ها و لایه های شجر او داخل است. ما چی برای شجر میموند؟ باید کیست که داخل در شجر است؟ خداست یا فیض خداست؟ این ضمیر هوه گرچه به خدا برمیگردد اما تعیین محور اتحاد به عهده محمول است. این بخواست خدا باد روشن بشد که این که بزرگان اهل معرفت گفتن در باره ذات اقدس اله سخن نگویی زیرا حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها سرش همین است. فهمودن مقام ذات انبیاء و اولیاء در اونجا حیرانن، خیلی ها رفتن که خدا را بشناسن نشد، حتی انبیاء. این داخلون فلعشی ها مال فیض اوست، هم خدمت کردند به این روایات، این روایات رو خوب معنا کردن، هم ممنون این روایات شدن که این روایات به اینا راه نشون داد. حالا البته باید در اون جنبندی به مسائل اشاره بشه. فرمود به این که این درجات وجود اینها در طول همان و کل طال من الوجودات الخاصه مستهلکن فی وجودن غاهرن سابقن علیه. این درجات طولی حالا تشکیک هست، منتها تشکیک را عارف به ظهور برمیگرداند نه به وجود. این تفاوت و این تشکیک هست، هر تالی مستهلک در مطلوب و مقدم است تا اینکه برسن به اون اعلی المراتب. وقتی با اعلی المراتب رسیدن میبینن والکل یعنی جمیع ما سوی الله مستهلکتون فی احدیت الوجود الحق الالهی مزمهلتون فی قهر الاوله و جلالهی و کبریاهی کما سیعتی برهانو. اون چرا که اهل معرفت یافتن حکیم و تله مبرهن میکند. پس فهوه یعنی این وجود محض که دارای همه این قدرت قاهره است و همه در او مستهلکن، فهوال واجب الوجود الحق سبحانه و تعالی الثابت به ذاته المثبت لغیره الموصوف بالاسماء الالهیه المنعوت بالنعوت ربانیه المدعو بلسان الانبیاء والاولیاء علیهم السلام الهادی خلقه الى ذاته که اخبر همین واجب تعالی به لسان الاولیاء این چنین خبر داد انهو به هویتهی مع کل شیئن لا به مداخلتن و مزاوله، یعنی به ممارسه، و به حقیقتهی غیر کل شیئن لا به مزایله، این هر چیز است بدون اینکه رنگی چیزی را بگیرد، خارج از هر چیز است بدون اینکه از اونها جدا بشود، که این البته به یک توضیح نازمند است. حالا میرسیم مسئله ایجاد و اخفا. الحمدلله رب العالمین.